بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در این قسمت تزییل و بحث غلو و تقصیر و اینها رسیدیم به مطالبی که خود مرحوم فتونی در تعریف غلو داشتن مطرح میکردن. ایشون الان میخواد اون اعتقاد حقی که نزد خودشون هست که حالا ما هم انشاءالله بعدش محل بررسی و اینها قرار شاید بخشایشو بدیم و نکاتی اشاره کنیم به اون قسمتیم. بالاخره مطالب خود مرحوم فتونی هست، اینها برداشت هایشون از روایات هست. خب پس خلاصه مطلب چی شد؟ ایشون فرمود که پس غفلت نورز و تأمل کن در اون چه ما ذکر کردیم، با صدق تأمل کن و دقت کن تا بفهمی که حقی که بر اون حق و اون اعتقاد درست و اون اعتقاد راسخ معتقد بودن محدثین اصحاب ما و محققین از متقدمین و متأخرین از علمای شیعه در غیر این دو صنف است، نه افراط نه تفریط. بحث تفریط رو در بخش اول تزهیلشون گفت، بحث افراط هم در قسمت دوم. بدان که محققین و محدثین و علما و بزرگان شیعه و اینها نه اهل تفریط بودن نه اهل افراط بودن، بلکه چی بوده اعتقاد حق؟ ایشون میگه بلکه این هست اعتقاد حق که هو ان رب العالمین و خالق الخلائق ان بله و رازقهم اجمعین. رب عالمین و خالق خلائق و رازق همه خلائق چه کسی است؟ هو الله وحده، خداست تنها. خدا خالق است، خدا رازق است، خداوند رب است تنها. همون خدایی که قدیم است، همون خدایی که قادر است، همون خدایی که شریک ندارد، شبیه ندارد. این که بحث توحید. پس اگه کسی بخواد کلا خدا رو نفی بکنه غلطه. اگه کسی بخواد خداوند رو اثبات کنه اما از دور خارج بکنه که خداوند دیگه کاری به این عالم نداره، تفویض کرده به اهل بیت و یا به هر ملکی یا به هر کسی، این هم باطله. اگر بگه کسی خدا رو قبول دارم اما خدا آمده در قالب امیرالمومنین الان جلوه کرده یا اهل بیت یا انبیا یا هر ملکی یا هر موجودی، اینا همه مطالب باطل است. خداوند تبارک و تعالی بوده و هست و خواهد بود. این بوده و هست و خواهد بودی هم که داریم میگیم از زمانی نیست، میخوایم تعبیری به کار ببریم برای اینکه خداوند تبارک و تعالی اصلا آنات و زمانها و مکانها و تغییر حالتها به هیچ وجه من الوجود در خداوند راه ندارد. پس خداوند یک حقیقت موجودی است بیرون از عالم خلائق که آن به آن عالم خلق را و مخلوقات را اداره میکند، تدبیر میکند، افاظه میفرماید، امثال اینطورینه. اینو خداست، هیچ شریک نداره، شبیه نداره، هم جنس نداره، هم سنخ نداره خداوند تبارک و تعالی. اینها این در مورد توحید اجمالش. و ان محمد و ان رسوله محمدن و الائمه الاسلام عشر من ولده عبید لله، و رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه 12 از فرزندان آقا رسول الله غیر از امیرالمومنین که حالا 12 ایشون فرزند پیغمبر نیستن، نفس پیغمبر یا داماد پیغمبر هستن، اینها همه عبید لله، مخلوقون مربوبون کسائر الخلق. اهل بیت هم از پیغمبر اکرم بگیر تا سایر اهل بیت، به تعبیر دیگه اگه بخوام عرض بکنم از اولین مخلوق، از اولین مخلوق حساب کن تا آخرین مخلوق، تمام اینها مخلوق خدا هستند و مربوب خدا هستند و آن به آن برای هر حرکت و سکونی محتاج خدا هستند و بودند و هستند و خواهند بود. اصلا حالا بعد یک بحثی داریم انشاءالله بهش اگه توفیقی بشه برسیم یک نکته بیان بکنیم. اصلا تصور مخلوق که مستقل باشد محال ذاتی است. این دیگه چکیده لب به مطلب. تصور حتی امکان تصور مخلوقی که مستقل باشد اصلا شدنی است، محاله. نه اینکه ما نمیتوانیم تصور کنیم، اصلا چنین چیزی محال است، نمیشه. اگر مخلوق مخلوق شد آن به آن در همه امورش به خدا نیاز دارد و این از معنی لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ حول و قوه‌ای برای هیچ مخلوقی نیست در هیچ لحظه ای الا به خدا، همه محتاج به خدا هستند، از این از من جمله اهل بیت. حالا مقامات دارن، خب خیلی خب مقامات سر جا خوش محفوظ میرسیم بهش، مقامات زیاد دارند اما محتاج به خدا، مثل بقیه مخلوقات، عین بقیه مخلوقات. اصلا این در ذاتیت عالم امکان افتاده، در ذاتیت مخلوق افتاده که محتاج است به خدا، مستقل از خدا نیست. تمام شد رفت. ایشون میگه که و اعتقاد حق این است که پیغمبر اکرم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و ائمه 12 از فرزندانشون عبید خدا هستند، مخلوق هستند، مربوب هستند مانند سایر مخلوقات و مکلف هستند به لوازم عبودیت. از مخلوق اول تا هر مخلوق دیگه بگین هم عبد خدا هستند و عبد وظایفی داره. بالاخره حالا لوازم عبودیت باز برای چه کسی چه چیزی هست، اون بحث دیگری است. مثلا شما در فرض کنید در همین عالم دنیا امام معصوم و پیغمبر خدا عبد خداست و باید طبق لوازم عبودیت اقدام بکنه، یعنی باید طبق دستور خدا خدا رو بندگی بکنه. من هم که مثلا امت اون پیغمبر یا امام هستم، من هم مکلف به عبودیتم. خب ولی عبودیت امام نسبت به خدا به این است که مرا امر و نهی کند، عبودیت من نسبت به خدا این است که امر و نهی پیغمبر را اطاعت کنم. به تعبیری عبودیت پیغمبر به سلطنت هست، مثلا به پادشاهی و ولایت و اعمال قدرت و اینها هست. عبودیت من نسبت به خدا به اطاعت و پذیرش و انفعال و متابعه و امثال اینطور امور هست. اون بحث دیگری است که لوازم عبودیت در هر رتبه چیست. افاضه کننده افاضه می کند، نور می دهد، تکمیل می کند، تأثیر می گذارد، رشد می دهد، همین کارش عبودیت خداست. مستفیض که نور را اخذ می کند، اینها تأثیر را می پذیرد، تکمیل را می پذیرد، اینها اونم عبودیتش نسبت به خداست، ولی باید نسبت به اون واسطه فیض دریافت بکند. بالاخره پیغمبر باید چیکار کنه؟ معجزه کنه، اظهار قدرت های عجیب و غریب بکنه، اون کسی که این میشه بندگی خدا. همین که داره این کار بزرگ را انجام میده بندگی خدا، اخبار از غیب میده بندگی خدا. به تعبیر حضرت عیسی انی اخلق من الطین که هیئت الطیر، خلق تیر میکند از خاک، خلق پرنده میکند از خاک. این عبودیت خداست، بندگی خداست. همه اینها بندگی حتما لازم نیست که حتما داشت گریه باشه یا حتما در بندگی مثلا باید حتما ضعف باشه، اظهار عجز باشه، اظهار فقر باشه. نه، یک جایی اظهار بندگی خدا به اظهار قدرته، بندگی خدا یک جایی به اظهار سروره، یک جایی به اظهار غضبه، یک جایی به قهر و غلبه است، یک جایی به کشتنه، یک جایی به کشته شدنه. من بنده خدا باشم، مجاهد فی سبیل الله باشم، به دستور پیغمبر برم، کشته اگر بشم میشه بندگی خدا. پیغمبر اکرم هم وارد، حمزه سید الشهدا هم وارد میشه میکشه، اون کشتن هم بندگی خداست. یعنی به لوازم عبودیت، ولی مهم اینه که دایر مدار اجرای اوامر پروردگار باید باشن، عین بقیه مخلوقات. پس در این جهت همه مخلوقات مساوی هستن. یک، اینکه همه محتاج به خدا هستن، همه مخلوقات. دو، همه مکلف به بندگی خدا هستن. حالا کیفیت بندگی در هر رتبه چطوره بحث دیگری است. من فعل طاعات و ترک المناهی. عبودیت چی است؟ انجام طاعات و اون چیزی که خدا واجب کرده، دستور داده، و ترک اون چیزی که خدا نهی فرموده. این هم در بحث اهل بیت. دیگه چه چیزی؟ بل احتمال نبوه فی الائمه. یک، نباید احتمال نبوت در ائمه بدی که توضیحش مفصل چند جلسه گذشته دادیم. اینم اگر انجام بدی غلوه. ولا مدخلیت. از اینجا دقت کن، این یه قسمتی که بعد با این کار داریم، تو ذهن مبارکتون باشه. ایشون میفرماد لا مدخلیت لهم ولا للنبی فی ما هو من علائق الالوهیه و خصائص العبودیه. مدخلیتی ندارند اهل بیت و پیغمبر اکرم در اون اموری که از علائق الوهیت هست و خصائص عبودیت هست. یعنی بعضی امور مخصوص خداست که ایشون نظرش خلق و رزقه. در خلق و رزق پیغمبر اکرم و اهل بیت هیچ مدخلیت ندارند. و این مطلب رو ایشون در همین چند صفحه بعد اگر پیدا بکنم تصریح به این مطلب میکنه. و این مطلب حالا بعد پیرامونش این نکاتی عرض خواهم کرد که خیلی جالب هست و اینها. بالاخره ایشون حالا عبارت چه اگه پیدا بکنم یک جایی در همین صفحات بعد میخواستم کنار هم بخونم که کسی اگه این جلسه رو گوش داد اون جلسه رو گوش نداد مثلا به مشکل نخوره. حالا بالاخره در جلسه آینده بهش میرسیم ان شاء الله، یا این جلسه یا جلسه آینده. بالاخره منظورش خلق و رزق ایشون. میگه آقا در خلق و رزق اهل بیت هیچ مدخلیتی ندارن و این حرف ایشون اشتباه است. این حرف ایشون اشتباه است. میرسیم بهش انشاءالله. علامه مجلسی که ایشون خودش از علامه مجلسی نقل میکنه مفصل، علامه مجلسی قائل به این فل جمله هستند. بزرگانی قبلا بس خاطر در همین جلسه بود دیگه، آقا رضای همدانی رو خوندیم، حاج آقا رضای همدانی خوندیم، مرحوم آیت الله خویی رو خوندیم و خیلی بزرگان دیگه هم قائل هستن. این که بگیم خلقت دیگه از خصائص خداست به هیچ وجه، نه اینطور نیست. یعنی اینجور کلی نمیشه گفت. یا اهل بیت در رازقیت هیچ مدخلیتی ندارن، رازقیت فقط مثلا از خصائص ذات خداست و اینا، نه اینطور نیست، ماجرا شکل دیگری است، به این شکل نمیشه گفت. ولی خب نظر ایشون این اشکال هم نداره، بارها گفتیم بالاخره علما هم بزرگان صاحب نظرن، ما هم مطالبی از خود علما یاد گرفتیم بعد به خود علما هم درس پس میدیم، تحویل میدیم، آه اینجا هم شما اینو فرمودی، اینا بالاخره هست. بگذاریم، بالاخره ایشون میگه این مسائل رو هم نباید به اهل بیت، ولی مطلبش درسته، اصل مطلب درست میگه. اون چیزهایی که از اختصاصات خدا باشه خب نباید به اهل بیت نسبت بدی، درست هم هست. اگر مطلبی یافت شد و یافت پیدا کردیم و مواردی رو شناسایی کردیم که از اختصاصات خداست، خب مشخصه به امام نسبت بدی غلوه دیگه. حرف الجمله درسته یعنی، بله؟
ممکنه منظورشون ناظر به پیغمبر و امام معنای مقام جسمانیشون،
اینا رو بهش میرسیم. بله، هم مقام جسمانی رو ایشون داره نفی میکنه که درست هم از ما تصریح کردیم در این جلسات، این که به امام نسبت علم مطلق کامل فعلی حضوری بدی به همه امور در جمیع آنات، این غلو بده به مقام جسمانی امام. یا بگه همین امامی که دارم میبینم خالق است، رازق است، فعلا محیی است، ممیت، نه اینطور نیست، اینطور نیست. اما مقاماتی دارن اهل بیت، وساطت فیضی دارن که خود علامه مجلسی در رساله اعتقادیه و در بهار مطرح کرد، ما اینا در جلسات اصول کافی مطرح کردیم که من مخصوصا یادم میاد موارد زیادش رو هشتگ گذاری کردم در کانال تلگرام اصول کافی، اگه کسی بزنه علامه مجلسی یا سرچ بکنه مثلا هشتگ علامه بعد خط تیره مجلسی یا هشتگ علامه، میارم موارد زیادی که علامه مجلسی قائل هست که اسماء الله مدخلیت دارن در خلقت، مدخلیت دارن در رزق، مدخلیت دارن در اینا، اونجا مفصل در باب نوادر توحید بحث کردیم و جاهای مختلف مطرح کردیم در کتاب توحید. و اینکه بگیم اصلا مدخلیت ندارند به هیچ وجه، هیچ رتبه ای از رتبه های اهل بیت قابل التزام نیست، حالا این تفصیل مطلبه، ولی کلیت مطلبشون درست. ما هم اعتقادمون همینه، اعتقاد همیشه که ایشون میفرمان اعتقاد همه علمایش، اعتقاد اهل بیت هم همینه. اون چی که از اختصاصات پروردگار است نمیشه به اهل بیت نسبت داد، سر سوزنش رو نمیشه نسبت داد و این میشه غلو. بل جمله ایشون میگه بل جمله لا ربط بینهم و بینه سبحانه، هیچ ربطی بین اهل بیت و بین خدا نیست. یک ریزه بگیم هم جنسن، نه یک کم شبیهن، نه یک کم مثلیت، هیچ ربطی نیست. لا من شیء از مخلوق مطلق است، ربطی نیست به این معنا، لا ربطه به این معنا، توجه فرمودین؟ به هیچ وجه خدا ذاتش و صفات ذاتیش با اهل بیت مخلوط نمی شود، شبیه نمی شود. این تمام پرونده توحید و ارتباطش با خداوند. ایشون میگه غیر از این که باید حواست به این جهت هم باشه، اینها نفی غلو کرد، تا الان داشتیم نفی غلو میکردیم، خدا هست و خدا قدیم است و اهل بیت مدخلیت ندارند و اهل بیت نبی نیستن و اینها، نفی غلو. حالا نفی تقصیر، میگه غیر از این که، غیر از این که باید حواست به این طرف هم باشه. ان الله لما علمت، اون وقت چون خداوند به علم کامل خودش میدانست که مقتضای حکمت و مصلحت درست بر این است که تفضل بر رسول خودش بکند و همچنین تفضل بر ائمه بفرماید، چرا که اونها را همونطور که گذشت از اصل یک طینت واحدهی آفرید و همه اونها را از یک نور واحد آفرید، به تشریف به تقدیم قبل از همه چیز هم آفرید، ول متاعیه علا کل الخلق اجمعین، و اونها رو چون قبل کل خلقت آفرید به اونها فضیلت داد و برتری داد به نحوی که کل مخلوقات مطیع اهل بیت باشن. پس اگر مثلا کسی بگه آه خدا مطاع کل مخلوقات هست و کل مخلوقات باید از خدا تبعیت کنن یا نه، بله دیگه، خیلی خوب، این از لوازم بندگیه، از لوازم الوهیته، از خصائص الوهیته، ظاهرش اینه، بله یک معنا هم درسته، واقعا از خصائص توحیدیه، یعنی خدا فقط مطیعه، مطاعه، خدا فقط امرش باید پیاده بشه، حکم فقط مال خود، درست هم هست. ولی آیا اگر ما بگوییم کل مخلوقات باید مطیع پیغمبر باشن، حداقل به این معنا که فرض کنیم در روز قیامت تمام انبیا در صحرای محشر جمعن، آیا اطاعت آقا رسول الله بر همه انبیا واجب است یا نیست؟ آیا اون روزی که کل خلائق در صحرای محشر جمع میشوند، اطاعت آقا رسول الله اون روز بر همه مخلوقات حتی بهشت و جهنم واجب است یا نیست؟ بله، پس اطاعت پیغمبر هم واجب شد. خب این اطاعت پیغمبر واجب بر کل مخلوقات هست، اطاعت خدا هم واجب بر کل مخلوقات هست، باعث شد پیغمبر در خصائص خدا شرکت کنه؟ نه. شریک خدا بشه؟ نه. شبیه خدا بشه؟ نه. اصلا مطاعیت خداوند از طریق مطاعیت آقا رسول الله محقق می شود، راه دیگه ای نداره. درست شد؟ این هم از این. لذا ایشون می فرماید که خداوند وقتی چنین علمی داشت، اهل بیت رو اول آفرید و مطاع کل خلق قرار داد و کل خلق باید مطیع اینها باشن، حالا چه در عوامر تشریعی چه در عوامر تکوینی. یعنی چه اینکه پیغمبر دستور بده خورشید خاموش شو، خاموش بشه، اطاعت واجبه. چه اینکه پیغمبر به ما دستور بده نماز بخونید، اطاعتش واجبه. حالا ما میتونیم اختیارا نماز نخونیم، معصیت کنیم، ما اطاعت واجب است. یعنی اگه معصیت کنی گناه خواهی کرد، عذاب خواهی شد. پس اطاعت به مثل خدا، خدا به ما گفته نماز بخون، ممکن نخونی، درسته؟ ولی خدا به زمین میگه بچرخ، زمین میچرخه. یه عوامر تکوینی داره، یه عوامر تشریعی داره. مثلا خدا امر تکوینی کرده به خون ما که بچرخه در بدن، نمیتونیم مخالفت کنیم. میتونی کاری کنی گردش خونت الان جلوشو بگیری؟ نه. اگرم بکنی میندازن جهنم، حق نداری. او خوش داره میچرخه، گردش خون داره، کار خودش، امر تکوینی کرده، کار داره انجام میشه. برای پیغمبر اکرم هم همینه، نسبت به کل خلق ظاهر امر این بود که مطاعیت از اختصاصات پروردگار است و واقعا هم از اختصاصاته. اما وقتی توضیح داده شد، دیدیم این اختصاص پروردگار از یک محلی آشکار میشود، لذا اون اسم بر اون محل هم صدق میکنه. آقا پیغمبر هم مطاع کل خلقه، خدا هم مطاع کل خلقه، درسته. پس شریک هم نشد، مشکل توحیدی هم پیش نیامد. بعض صفات دیگه هم، یعنی میخوام بگم تشخیص این مطلب و این به قول آقایون طلبا صغرا یا تشخیص این مصداق که دقیقا چه مسائلی از اختصاصات ربوبیته که اگه نسبت به اهل بیت بدی غلو میشه، این دقت بسیار زیاد لازم داره، با سرعت نمیشه رد شد. خب پس این دیگه کار تخصصی خودشو داره که در جای خودش مورد به مورد هر کسی ادعایی کرد که آقا این مت، مثلا قبلا هم گفتم در همین جلسات، مثلا یک کسی ادعا میکنه آقا خالقیت لامن شیئن این از اختصاصات خداست. ببینید برای تشخیص این مطلب باید یا استدلال یا استدلالات عقلی قطعی ما اقامه بکنیم، یا روایات واضح و قطعی که چه به لحاظ صدور و اعتبار، چه به لحاظ دلالت، چون موضوع اعتقادی مهمیه. لذا اگر کسی نتونست، مثلا فرض کنیم بنده نوعی نتونستم هنوز اینو بفهمم که آیا خلقت لامنشه از اختصاصات خداست؟ اگر از اختصاصات خدا باشد، به این معنا که محال باشد که خدا چنین قدرتی را به کس دیگری بدهد که او بتواند خلقت لامنشه بکند. اگر از اختصاصات خدا باشه، خب اگر کسی نسبت به اهل بیت قائل بشه، این میشه غلو از نظر من. و اگر نه، من به این نتیجه برسم که نه، از اختصاصات خدا نیست و ببینم کسی قائل هست برای اهل بیت، نمیتونم بگم این قائلی هست. و اگر متوقف باشم در این مورد نسبت به افراد متوقفم، یعنی بنده مثلا اگه متوقف باشم نمیدونم این از اختصاصات خدا هست یا نیست، نمیتونم بگم ایشون که قائل هست قالیه یا قالی نیست، اون کسی که قائل نیست قالی است یا قالی نیست، نمیتونم همچین حرفی بزنم اگه من متوقفم خودم. و مخصوصا که این موارد باز یک چیزی داره، باز خلاف ضرورت هم میاد وسط، این باز یک بحث تو در توی تخصصیه. یعنی حالا فرض میکنیم که مثلا شما به این نتیجه هم رسیدی که خالقیت لامن شیئن از اختصاصات خداست، ادله عقلی و روایی هم آوردی، خیلی خوب، آیا به حد ضرورت رسید یا هنوز جز نظریاته؟ نظر تو اینه، برداشت تو از آیات و روایت ادله عقلی این هست، نظر تو این هست، خیلی خوب، یک کس دیگه نظرش این نیست، اشکال نداره. شما میخوای رو تکفیر کنی بگو تو قالی هستی، بگو. اما این دلیل برای نمیشه که چون شما ادله اقامه کردی پس کار تمام شد. چون من دلیل از اقامه دلیل بر مطلب تا تبدیل شدن اون مطلب به ضروریات دین فاصله است. ضروریات دین یعنی چیزی که انکارش مساوی با انکار نبوته، انکارش مساوی با انکار آیه قرآنه. حالا فرض کنیم شما 5 تا 10 تا روایت هم آوردی که مثلا خلقت لامشه مخصوص خداست به نحوی که به کس دیگری خداوند چنین قدرتی نمیشود بدهد یا نداده است. فرض کنیم آوردی، خب این پس همه باید قائل به این قول بشن؟ نه. کجای دین اینطوره؟ کجای اعتقادات اینطوره که اگر من برای این مطلبی دلیل آوردم همه باید موافقت کنن، همه هم باید همینطور بفهمن؟ نه، کسی دلیل دیگری داره، تفصیل دیگری داره، نظر دیگری داره، او هم دلایل خاص خودش رو داره. شما او رو میخوای غالی بدونی، بدون بر شما حجت تمام و برهان تمام و ادله داری. اما این هنوز طوری نیست که شما بگی اون فرد منکر این مطلب شد، منکر ضروری اسلام شد، منکر ضروری شیعه شد. نه، هنوز مطلب فاصله داره تا از اقامه برهان تا تبدیل شدن اون مطلبی که برش برهان آوردیم به ضرورت دین فاصله است هنوز. انشاءالله که مطلب رسیده باشه در حد همین ناچیز و بضاعت مزجات. در جلسات کوتاه نمیدونم بنده خدایی که این فایل‌ها رو گوش میدن، اگر مثلا به لحاظ علمی مثلا عادی تر باشه، ذهنشون خیلی قوی نباشه، طفلی ها ممکنه یه خورده ای اذیت بشن دیگه. ما از همه عذرخواهی میکنیم. بعضی وقتا با دو سه دور انسان گوش بده، ولی ارزش داره. اگه دو سه دور گوش بدن مسائل زیادی یاد میگه، ذهن انسان هم باز میشه، ابعاد بعدم سوال کنه انسان، صوت و این تیکشو ببره ببر از کسی که دسترسی داره سوال کنه، ها این رو گفته یعنی چی، این نکات یعنی چی. توجه فرمودید؟ انشالله ما سعی میکنیم طوری صحبت کنیم که روز قیامت بتونیم جواب بدیم و پیش هر عالمی هم ببرید اشکالی انشالله درش نیست. انشالله سعیمون برید، ولی خب بالاخره سهو و خطا و اینا هم دیگه هست. خیلی خب، پس ایشون میفرماد که از طرفی ربطی بین اهل بیت و خدا نیست، اما چون خداوند به علم کاملش علم داشت به اینکه اهل بیت چنین و چنان کارها و مقامات و اینها دارن، اونها رو متاع کل خلق کرد و اولین مخلوق آورید به شکلی که لا یساویهم احد ابدا الى الابد، هیچ مخلوقی به مقام مساوی با اهل بیت نخواهد رسید، یعنی اینقدر بالاتر. فشرفهم بذلک، پس خداوند اهل بیت را شرافت بخشید به چنین مقامی، به این مقام اولیت، مقام مطاعیت، مقام تفوقی که هیچ کس به اون مقام نمیرسد. و خصهم بالایجاد من نور عظمتی قبل خلق المخلوقین، این از اختصاصات اهل بیت است که خداوند اهل بیت را قبل از کل مخلوقین از نور عظمت خودش آفرید. همینجا سوال دیگه، همینجا دقت کنیم، یعنی جسم امام رو آفرید؟ خداوند همین بدن امام رو قبل خلقت کل مخلوق؟ نه. پس چه چیز؟ نور امام رو آفرید. پس رابطه اون نور با بدن رو باز باید بحث کنیم، که من بارها استادم عوالم مختلف هست و مقام جسمانیت، مقام دنیاوی با مقام قبل خلقت متفاوت است، به خاطر هم روایات زیاد هم برداشت‌های علما هست. این مطلب قابل انکار ظاهرا نیست دیگه، این مطلبی است. پس خداوند اهل بیت رو از نور عظمت خودش آفرید. حالا همینجا یک لحظه نگه دارید، نور عظمت خدا چیست؟ باز یک سوالی است اینجا. مگه شما نگفتی اولین مخلوق؟ این همه روایات داریم اولین مخلوق، اولین مخلوق. پس باز این نور از یک چیز قبلی آفریده، اون نور عظمت، اون نور عظمت چی است؟ بحث اصلا نمیخوام وارد بشم، فقط میخواستم ذهنتون این سوال درش باشه و پیگیرش باشید. این نور عظمت چیست؟ آیا این نور عظمت یک مخلوقی است قبل از نور اهل بیت که خداوند باز نور اهل بیت رو از اون نور آفریده، یا نه از نور عظمت آفرید، یعنی اصلا اون نور را نور عظمت خودش قرار داد؟ اینم یک نحوه بیانه. خداوند آفرید نور اهل بیت را قبل از کل مخلوقات از نور عظمت خودش، یعنی اون نور را نور عظمت خودش قرار داد، اون نور را بیان جلال و جمال و عظمت خودش قرار داد. اینطوره یا نه قبلش یک نور عظمتی است؟ اگر قبلش یک نور عظمتی است اشکال نداره، ممکن کسی قائل بشه، برمیگردیم به اون نور میریم، پس او اولین مخلوق هست. پس چرا اهل بیت به نور خودشون گفتن ما اول مخلوق هستیم؟ اگر یک نوری قبلش هست پس او اوله، چرا به این میگن اول؟ آیا این اولها نسبیه؟ آیا این اولها ابهامی و کلیه؟ اجمالا میخوان بگن در طائفه اولین مخلوقات. آیا منظور این است از اول مخلوق یا نه اول حقیقیه؟ اگر اول حقیقی باشه که قبلش نمیشه مخلوق دیگری باشه که. پس اینجا تکلیف مشیت الله چی میشه؟ خدا اهل بیت را به مشیت آفرید؟ اگر به مشیت آفرید، مشیت میشه قبل نور، پس مشیت میشه اول. پس اون نور عظمت باز چیست؟ نور عظمت همین مشیته یا یک مخلوق دیگریست؟ اینا بحث‌های مفصل و دقیقی داره، جای کارم داره، کارم شده ها، نمیخوایم ما واردش بشیم. اجمالاً فعلا بدونیم نور اهل بیت قبل کل مخلوقاته اجمالاً. حالا دقیقاً اونجا بین نور عظمت خدا، بین اسماء پروردگار، بین مشیت و بین نور آقا رسول الله چه رابطه‌ای هست؟ یک حقیقتاً چهار اسم دارن، یعنی همون مخلوق اول اسماء الله الحسنا هم هست، همون مخلوق اول نور عظمت خدا هم هست، همون مخلوق اول اسماء الله هم هست، نور پیغمبر هم هست اسمش. مثل که شما به خورشید نگاه میکنی میگی جسم است، درست گفتی، میگی گاز است، درست گفتی، میگی نور است، درست گفتی، میگی آتش است، درست گفتی، حرارت است، درست گفتی، زرد است، درست گفتی، منبع انرژی است، درست گفتی. یک حقیقت داری ولی از زوایای مختلف اسمای مختلف روش میذاری. آیا اون مخلوق اول از این سنخ است، از این جنس است، از این مدل است که به جهتی بهش نگاه میکنی میگی آب، ما، ما داره اولین چیزی خدا آفرید، به جهتی بهش نگاه میکنی میگی حیات، به جهتی نگاه میکنی میگی اسماء و صفات خدا، به جهتی نگاه میکنی میگی فعل خدا و مشیت خدا، به جهتی نگاه میکنی میگی نور آقا رسول الله، به جهتی نگاه میکنی میگی وجه خداست، حتی بالاتر نفس خداست. نفس خدا یعنی دیگه حقیقتی است که کامل خدا نماست مثلا. حالا اینا همه مسامحه هم درش هست تا این تعابیر. نه خدا نماست با سوال که یعنی چی خدا نماست، یعنی چی از ذات خدا که چیز نیامده در رو، بعد چطور خدا نماست؟ بالاخره اینها باز به این نحوه یا نه، اول اسماء و صفات هست، بعد مشیت هست، بعد نور پیغمبر و به همه اینا گفته میشه اول ما خلق الله، یا نه شکل دیگری است، اول مشیت است، بعد اسماء الله الحسنا است، بعد نور اهل بیت است و به همه اینا گفته میشود اول. چند مدل الان گفتم ها، یک اول یک حقیقت است، چند اسم دارد، همون حقیقت هم مشیت است، هم اسماء الله است، هم نور پیغمبر است، اینا این یک فضای هست. یک فضای دیگه که نه، اول مشیت خداست، هر چیزی باید به مشیت آفریده بشه، پس اسماء الله به مشیت آفریده شدن، نور پیغمبر هم به اسماء الله آفریده شده، یعنی مشیت اسماء الله و نور آقا رسول الله، به همه اینا گفته میشه اولین مخلوق. یا که نه، اسماء الله اول هستند، مشیت به اسماء الله آفریده میشود. اینا همه هم شواهد روایی داره، من نمیخوام وارد این داستانا، گفتم نمیخوام بشیم. اسماء الله اول هستند با سلسله درجات، و چون اسم بزرگ داریم، اسم کوچک داریم، به قول ما اعظم 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 داریم، اعظم اعظم داریم، اعظم داریم، غیر اعظم داریم، اسمای مختلف داره خدا. بعد مشیت هست، بعد نور آقا رسول الله، این کدوم یکی از اینها هست یا چیز دیگری است؟ و جدای از همه اینها، آیا فرض بگیریم که نور عظمت خدا که همون اسماء و صفات خداست و مشیت خدا، فرض بگیم و نور آقا رسول الله سه چیزه، آیا اینها همزمان با هم آفریده شدند و سه رتبه دارند یا نه؟ مثلا اسماء الله آفریده شد، بعد مشیت آفریده شد، بعد نور امام. اگر این سه بر فرض سه بودنش اگر با هم آفریده شد، با هم ولی در سه رتبه، مثل که مثال بزنم، شما وقتی سنگ میزنید به شیشه و شیشه میشکنه، همزمان شکستن و شکسته شدن با هم واقع میشه، درسته یا نه؟ شکوندن یعنی فاعلیت تو، آفرین، فعل و مفعول با هم واقع میشه، شکستن هم شکستی شکست دیگه، با هم واقع میشه، اما کدوم مقدمه؟ احسن، شکاندن مقدمه. مثل مثال میزن، میگه آه کلید رو میکنی داخل قفل، میچرخونی، حرکت دست و کلید و زبونه داخل با هم انجام میشه، کدوم مقدمه؟ حرکت دست. نشستی داخل کشتی، درسته؟ کشتی باد داره حرکت میکنه، کشتی رو حرکت داره میده، تو هم داخلش حرکت میکنی، کدوم ولی مقدمه؟ باد. حالا اگر روشنه تا اینجا، حالا اگر اون مثلا اسماء الله همون نور عظمتی که الان فرمودیشون که در روایت فراوان هم داریم که ما اسمشو میذاریم اسماء الله، نور عظمت و مشیت الله و نور اهل بیت، اگر سه چیز هستند، اینها با هم اگر آفریده شده باشن ولی در سه رتبه و تقدم به تقدم شرافت باشد، اینجا میشود به هر سه تا صدق اول کرد، نسبت به سایر مخلوقین همه اینا اولن، ولی خودشون در بین خودشون اول دوم دارن باز، ولی اول دوم زمانی نیست دیگه، اول دوم چیه؟ رتبی و شرافتیه، به قول معروف اول دوم مثلا علی معلولیه، علت تامه که آمد معلولم میاد، با هم واقع میشه ولی علت مقدمه. این هم حالا اینا بحثایی داره که در جای خودش باید تمامی مسائل بهش پرداخته بشه. خب از این مطلب که بگذریم، این جمله بعدی ایشون میفرمه بل خلق لأجلهم سائر الموجودین، این که اصلا خدا اهل بیت را قبل از کل مخلوقات آفریده و از نور عظمت خودش آفریده و همه را مطیع اهل بیت قرار داده، بلکه چیز بالاتر، اصلا به خاطر اهل بیت بقیه موجودات را آفریده. اینم توضیح مفصلی داره، وارد نمیشیم دیگه، واقعا قصد ندارم توضیح بدم، فقط اشاره میکنم برای بعضی که در ذهنشون باشه که این عنوان تحت عنوان علت غاییه، اهل بیت علت غایی هستن مطرح میشه. حالا علت غایی به چه معناست؟ باز دو سه تا تفسیر داره دیگه، رد میشیم اگه بخوام اینجوری وارد بشیم، مثلا کتاب به آخر نمیرسه. ثم استفاهم لکمال قابلیتهم به مزید کرامتهی به حیث. خب حالا که اهل بیت رو اول آفرید، مطاع خلق قرار داد، از نور عظمتش آفرید، بقیه مخلوقات هم به خاطر اهل بیت آفرید، خب پس اهل بیت را خداوند برگزید به خاطر کمال قابلیت خود اهل بیت، قابلیت خودشون خیلی کامل بود، اینا رو برگزید برای چی؟ برای کرامت‌های خیلی زیاد، به شکلی که خداوند به اهل بیت بخشید افعال حمیده و خصال با مکرمت، مکارم خصال و غرائب احوال، یعنی معجزات داد به اهل بیت، قدرت آنچنانی هم داد و جمیع علوم و حکمت ها را به اهل بیت تعلیم فرمود، علمهم جمیع العلوم و الحکم، و در اهل بیت به ودیعه گذاشت معجزات را و اسرار را و اسم اعظم را. اهل بیت صاحب اسم اعظم هستن. این خودش 5 جلسه حد اقل بحث داره، یعنی در حد ترجمه ی روایات 5 جلسه بحث اسم اعظم، روایاتی که داریم اینا خونده بشه دیده بشه، خیلی بحث زیباییه که کسی اسم اعظم داشته باشه چطور هست. پس خداوند اسم اعظم به اهل بیت داد و انعم علیهم به فضائل عمیمه عظیمه، به اهل بیت بخشید فضائل عمومی زیاد و عظیم، فضائل خیلی بزرگ که لم یعطها احدا غیرهم، به احدی غیر اهل بیت چنین فضائلی نداده بود. قد اوجب علی سایر الخلق ولایتهم بعد معرفته، خداوند بر همه مخلوقات واجب کرد بعد از معرفت خدا ولایت اهل بیت را، و همه مخلوقات را مکلف کرد به اطاعت اهل بیت، کما این که مکلف کرده کل مخلوقات را به اطاعت خودش، بلکه خداوند مقارنت انداخته است بین متابعت اهل بیت و عبادت خودش. دقت کنید این جمله خاصه، خداوند مقارنت انداخته بین متابعت اهل بیت، تبعیت از اهل بیت و عبادت خودش، به شکلی که عبادت خودش را بدون متابعت اهل بیت، خداوند عبادت خودش را که کسی خدا را عبادت بکند اما ولایت و متابعت اهل بیت را نداشته باشد را، خدا چنین عبادتی را قرار داده است عین مخالفته. نماز بدون ولایت مخالفت خداست. لذا من در بحث اعراض و طینت ها و بحث بصائر درجات یک گوشه کناره یه وقتی اشاره کردم ولی دیگه توضیحش ندادم که اون اعراضی که داره میاد میچسبه به طینت مؤمن یا به طینت افراد، خلط طینت ها، گاهی اون خلط طینت ها عبادته، یعنی فرد عبادت داره میکنه اما عرضه، اما خبیثه، طیب نیست این عبادت، نمازه اما داره پشت سر عمر سعد میخونه، پشت سر یزید و معاویه داره میخونه، چه نمازی؟ نماز بدون ولایت، نه اینکه عبادتیست بی وضو، نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، نه اینکه عبادت بی وضو هست، اصلا این مخالفت خداست، تمرد علی الله، مثل خواسته ابلیس. دقیقا ابلیس چی گفت؟ گفت اینو سجده نکنم، سجده ای میکنم 2000 سال طول میکشه، نمازی میخوام، اون دیگه نمازه، دیگه اون نماز تمرده، مخالفت بر خود، تو داری درخواست میکنی از خدا که خدای منو از عبادتت معاف کن، من یک عبادت دیگه، تو میگی عبادت ولی اون مخالفته. از اینطور مسائل داریم، علال خصوص برای نواسب اینطوره، سواء للناس بلنا اهل البيت صلى ام زنا صام ام سرق. خب کما کلفهم به اطاعتی، بل عین مخالفته. سپس تفویض کرد به اهل بیت، ها اون جمله که گفتم بس خلق و رزق اینجاست، سپس تفویض کرد به اهل بیت بعضی از اون چیزهایی که ما ذکر میکنیم، نمیگه همه چیز رو تفویض کرد، در حالی که ما بعضی روایات داریم عمومیت داره، ولی ایشون میگه بعضی از اون چی که بعد ذکر میکنیم را تفویض کرد به اهل بیت. چطور تفویضی؟ فرمود تفویض الملک، همونطوری که پادشاه تفویض میکند، اشیاء من امور مملکتی الی بعض المعتمدین من وزرائه. چطوری که پادشاه بعضی امور رو میده به وزیرش، میگه تو برو انجام بده؟ الذين يعلم انهم لا يخالفونه فيما امرهم به. وقتی یک پادشاهی میدونه فلان وزیر مخالفت نمیکنه، درست انجام میده، عالم هست، قادر هست، امین هست، معتمد هست، میگه این کارو تو برو انجام بده. خدا هم اینطور به اهل بیت بعضی امور رو تفویض کرد. بنده عرض میکنم با حفظ بسیار بسیار احترام برای مرحوم فتونی که خب بسیار جایگاه بزرگی دارن، میدونید معلوم بوده در این جلسات که من چقدر احترام قائلم برای ایشون و ایشونو بزرگ میدونم، اما این جمله حالا یا سهو قلم ایشون بوده یا منظور ایشون این چیزی که من برداشت کردم نبوده، ولی اون چیزی که از ظاهر کلام برمیاد اصلا اینطور نیست، یعنی این مطلب غلط است. ما گفتیم تفویض، از دو شاید منظور ایشون این نبوده ها، شاید ایشون فقط در حد یک مثال داره بیان میکنه، کاری ندارم، ولی حواس ما باید باشه که تفویض در هیچ امری از امور مانند تفویض پادشاه به وزیر نیست، چون وزیر مستقل از پادشاهه و پادشاه وقتی امری رو به وزیر میسپره خودش عملا میره کنار دیگه، دخالتی در اون امر نداره، دخالت اجرایی که آن به آن افاضه کنه نداره، کار رها میکنه دیگه. شبیه وکیل، گفتن آقا شما یک وکیل میگیری، میگه آقا این مدارک و اینم وکالتنامه، برو فلان پرونده منو پیگیری کن دیگه، شما تو خونت خواب هستی یا هر کار دیگه داری میکنی، او داره کار دیگه میکنه، تو کار دیگری داری میکنی. اینطور تفویضی به اهل بیت نشده، لذا ایشون یا مسامحه کرده یا منظورش از جهتی بوده اینها، ولی چنین تفویضی نشده، نه در خلق و رزق که در هیچ امری چنین تفویضی نشده به اهل بیت، چه در شرع، چه در کون، چه در امور تشریع، چه در امور تکوینی. بل فی معلم و ارادته و لذاله کما قال، همونطور که خداوند فرموده بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، همونطور که خداوند در مورد ملائکه فرموده که ملائکه بندگان اکرام شده ای هستند که سبقت نمیگیرن از خدا در هیچ قولی و به امر خدا عمل میکنن. به اهل بیت هم همینطور تفویض شده که این حرف درسته، این آیه درسته، برای اهل بیت هم هست، برای ملائکه هم هست. و قال تعالی، و خداوند فرموده و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواهید مگر آن چرا که خدا بخواهد. این هم در یک وجه معناش همینطور است، یعنی درسته به این معنا خدا تفویض کرده، ولی این تفویض حق، غیر اون تفویض پادشاه به وزیره، این تفویض حق. و لهذا، و به خاطر همین، خداوند تبارک و تعالی در کتاب جلیلش تبیین کرده است برای مردم جمیع آنچه که بر اونها واجب کرده به نسبه به هؤلاء الاجلا به حسب تنزیل و تعویل. مثلا خدا فرموده به من احترام بذارید، به اهل بیت هم باید احترام بذارید، از من اطاعت کنید، از رسول من هم اطاعت کنید، با من بیعت کنید، با او هم بیعت کنید. ایشون میگه به خاطر همینه، چون امور تفویض شده به اهل بیت و به تعبیری حالا با مسامحه اونها حکم وزیر خدا رو دارن، مثلا خلیفه خدا هستن اینها، پس خداوند هرچی برای خودش واجب کرده برای اونها واجب کرده، حالا به حسب تنزیل قرآن و ظاهر قرآن برای خودش واجب کرده، به حسب باطن و تعویل میشه برای اهل بیت، حجت‌های خدا، انبیا، پیغمبر اکرم و اینها. و حیث لم تغزل مصلحت کامله به تسریع به جمیع الامور و الارادات، چون مصلحت کامله خدا اقتضا نمی‌کنه که خدا همه امور رو در همه اراده ها و اشاره هایی که داره رو همه جا واضح بیان بکنه، تصریح بکنه، خداوند به بسیاری از این موارد اشاره کرده به نحو کنایه و مجاز و اینها. بعد این مجاز و کنایه رو چه کسی برای ما بیان میکنه؟ اهل بیت بیان میکنن، در روایات تفسیری برای ما بیان میکنن که اینجا مراد از الله مثلا ولی اللهه، اینجا مراد از غضب خدا غضب ما اهل بیت هست، مثلا اینجا مراد از ولایت خدا ولایت ما هست. خداوند تصریح نکرده در قرآن، میگه هنالک الولایت لعلی، هنالک الولایت لولی الله، هنالک الولایت لرسولنا، اینطور نفرموده، فرموده هنالک الولایت لله الحق. اهل بیت در باطن فرمودن اینجا مراد از الله مجازن اللهه، حقیقتن مثلا ولی اللهه، یا حقیقتن اللهه مجازن ولی اللهه، که اینا رو بحثاشو گفتیم، ما به این شکل قبول نداریم این مطلبو که بخواد مجاز و اینها باشه، این محل ظهور کمالات پروردگار است، نسبتش هم نسبت حقیقی است، هم به خداوند هم به اهل بیت، هر دو نسبت حقیقی است. و بالجمله حکم هاذه الاجله، یعنی ائمه بسیار جلیل القدر این اهل بیت، حکمشون بلا تشبیهن، یعنی نمیخوام تشبیه کنیم، حکم وزرا و امرایی است که مقرب به نسبه به پادشاه عظیم الشان هستند، همچنان که اون پادشاه عظیم الشان بعضی از وزرا و اینها رو نزدیک میکنه به خودش در نهایت تقرب، تا جایی که اطاعت او را اطاعت خودش قرار میدهد و مخالفت با اون وزیر را مخالفت با خودش قرار میدهد و نسبت میدهد به خودش اون پادشاه آنچه که از اون وزیر صادر شده، وزیر رفته هندو مثلا چیز کرده، فتح کرده، نادشاه میگه ما فتح کردیم. نمیخواد تکبر کنه، مثلا مثال میزنم، نمیخواد تکبر کنه، میخواد بگه کار اون وزیر کار منه، کار من کار او هست. دو طرفه نسبت میده و آنچه که وصول پیدا کرده به اون وزیر به خودش نسبت میده. در این حال وزیر از حد عبودیت خارج نشده. نسبت خدا و اهل بیت هم اینطوره، در عینی که عبد هستن هر چی به اونها نسبت داده میشود به خدا نسبت داده میشود، هر چی به خدا نسبت داده میشود به اونها نسبت داده میشود. البته تو پرانتز بگم غیر اون اموری که مخصوص به ربوبیت دیگه، ایشون گفت این مطلب رو. فکذالک هاولا کما مرت تصریبی فی حدیث رضا علیه السلام المذکور آنفن، همون حدیثی که جلسه گذشته به نظرم گفتم که خیلی حدیث زیبایی بود، در اون حدیث هم گذشت. حالا ایشون وارد میشه، از این قسمت بعد میخواد روایاتی رو بیاره در عظمت شأن اهل بیت که مقامات اهل بیت تا کجا هست، چقدر این عظمت هایی که گفتیم که اولین خلق هستن، خدا به اونا فضایل خاص داده، این فضایل خاص تا چه حدی هست، اینا رو انشالله جلسه آینده چندین روایت رو مطرح خواهد کرد که اگه توفیق باشه با هم خواهیم خوند انشالله در روز یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.